روى زرارته في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. بحث ما در مورد تقدیم قاعده اصالت و صحت فی العمل که ازش به قاعده فراغ و تجاوز یاد می شود بر استصحاب بود. مصنف فرمودن در مورد این که این قاعده بر استصحاب مقدم است اختلافی نیست، چه ما این قاعده رو اماره بدونیم و چه این قاعده را اصل عملی بدونیم، در هر صورت مقدمه بر استصحاب است. اما در این قاعده از زوایای مختلف ایراد و اشکال وجود دارد. مثلا مراد از شک در شی چیست؟ آیا منظور از شک در شی شک در وجود شی است یا نه شک در صحت شی است؟ مثلا ساعت 4 بعد از ظهر من شک کنم نماز خوندم یا نخوندم، یا شک کنم نمازی که خونده بودم رو به قبله بود یا نبود، کدام مد نظر هست؟ زوایای مختلف و خلاصه مورد بحث قرار میده. مثلا در موضع دوم در مورد این بحث میکنه، این که میگه این که از شی خارج بشی یعنی چی؟ مثلا خروج از شی چیه؟ به تعبیر دیگه فراغ از محل یعنی چی؟ منظور محل چیه؟ مثلا میگه اگه از محل رکوع خارج شدی یعنی چه محل رکوع خارج شدی؟ یعنی به طرف سجده داری حرکت میکنی؟ یا نه وارد سجده شدی؟ کدام منظورشه؟ این که میگه اگر محل نماز ظهر گذشتی از محل وضو گذشتی یعنی چه محل وضو گذشتی چیه؟ آیا منظور از محل وضو الان مگه وضو زمان داره؟ میگه شاید منظورش عادت خود شخص باشه، شما عادتت این بوده که همیشه قبل نماز ظهر هر روز وضو میگرفتی، 30 سال عادتت اینه، بعد امروز نمازتو خوندی بعد شک میکنی با طهارت بوده نبوده، وضو رو آورده بودی یا نیاورده بودی. خروج از محل وضو یعنی خروج از محلی که به حسب عادت خودت همیشه وضو میگرفتی و این انس ذهنی برای تو نسبت به اتیان وضو در اون زمان حاصل شده بود. آیا منظور اینا رو هم شامل میشه؟ خلاصه مصنف گفتم ما برای اینکه زوایای متعدد رو در این بحث روشن کنیم بهتر اول روایات این بحث رو سلام علیکم روایات این بحث رو بخونیم، بعد که روایات رو میخونیم در 7 مبحث مستقل مباحثی رو مطرح میکنه و در این مباحث سعی میشه که از این روایات اون سوال و اون شبهه چی بشه حل بشه. بعد اول باید روایت ها رو بخونیم. روا زرارتو فی صحیح، در روایت صحیح و سندی از زراره از امام صادق علیه السلام وارد شده است. اذا خرجت من شیئن، یکی از سوالاتی که مثلا مطرح میشه بعدن اینه که آیا صرف تجاوز از اون محل کافیست یا باید داخل در محل بعدی هم شده باشه. مثلا میگه این روایت تصریح میکنه که هم خروج شرطه و هم دخول در جزء بعدی، لذا اگه من متمایل شدم منحنی شدم به طرف اینکه رکوع برم هنوز به حد رکوع نرسیدم، شک کنم که قرائت رو به جا آوردم یا نیاوردم، باید برگردم به جا بیارم، چون هنوز خروج به معنای واقعی سر نکرده است، هنوز ورود در رکوع هم حاصل نشده است. قاعده فراغ اینجا رو شامل نمی شود. اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیرهی، مثلا که بحثایی که بعدم بحث میکنه غیر چیه؟ این که میگه داخل در غیرش بشه چیه؟ فشککا لیس بشیئا، یعنی به شک ترتیب اثر نمیدی، آثاری که باید برش بار کنی دیگه بار نمی کنی. و روا اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال این شک کرد، اگر شک کرد مکلف، فر رکوع بعد ما سجده، بعد از اینکه سجده رو به جا آورد، داخل در سجده شد، ظاهرش اینه که بعد از اینکه سجده رو به جا آورده، حالا اینا میگن داخل در سجده حداقل شد، فلیمزه، فلیمزه یعنی چی؟ باید ادامه دهد، لازم نیست اعاده کند. بعدن از همین لغت فلیمزه ایشون یه استفاده میکنه، تا این موزه اول بهش میرسیم. فلیمزه و این شک فی سجود بعد ما قامه فلیمزه. از این روایت قاعده کلیه به دست میارن، میگن خب پس هرگاه از یه جزئی خارج شدیم داخل در جزء بعدی شدیم دیگه اعاده لازم نیست. حالا میخواد اون خروج از رکوع به سجود باشد، از سجود به غیر سجود باشد، یا از قرائت باشد، سجده و رکوع موضوعیت ندارد. کل شیء شک فیه و قد جاوزه، هر شیئی که شک کند در اون شیء. الان آقای ابراهیمی این که بگید شک در اون شیء ظهور در چی داره؟ شک در وجود رو بیشتر میفهمونه یا شک در صحت رو؟ وجود رو میفهمونه. لذا بعدن تو موضع اول مرحوم شیخ میگه اشک و فشی ظهورش در لغت و عرف شک در وجود شیء هست. کل شیء ان شک فیه، ولی قد جاوزهو چی؟ لغت قد جاوزهو آیا ظهور در این داره که اون محقق شده یا محقق نشده؟ محقق شده. لذا لغت جاوزهو رو مروشه قرینه قرار میده، میگه تو این روایت ها محل بحث شک در وجود پس نیست، شک در چیه؟ صحت است. به اونم معنا میکنه، به همونم معنا میکنه، میگه احتمال هم داره که این قد جاوزهو و اینا رو اینجور میگه، یعنی جاوز عن محلهی، همه رو معنا میکنه. حالا من دارم تذکر میدم که ذهنتون با روایات آشنایی داشته باشه. و دخل فی غیرهی، ببین در این روایت هم وارد شدن در غیر اون جزء و شرط دونسته. فلیمز علیه، پس ادامه بدهد بر همون عمل، یعنی دیگه دشکش ترتیب اثر نده و اعاده نکنه. و هاتان روایتان، این دوتا روایت، ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر مشکوک، این دوتا روایت ظهورشان در اینه که قاعده فراغ و تجاوز در جای جاری می شود که شما از این عمل فارغ بشی و داخل در عمل بعدی هم شده باشی. تا زمانی که داخل در عمل بعدی نشده باشی قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. الان سوال، تو جزء اخیر، تو جزء اخیر با داخل چی بشم؟ من دارم نماز می خونم، بعدش دارم سلام میدم، بعد نماز تموم شد نشستم، یه فیادم گفته ای من سلام دادم یا ندادم، الان داخل در چیزی شدم؟ وارد در چی شد؟ این داره میگه اگر از یه جزی خارج بشی داخل در جز دیگر بشی. من آخر نماز شاید میمونم سلام دادم یا ندادم. اصلا نمونه که فراغ و تجاوز فرق داره باید بحث کنیم، چون بعضی از مباحث به گونه میشه که فراغ و تجاوز یکی میشه. میگن علما گفتن فراغ و تجاوز درسته، یعنی ان خرج و دخل، دو قاعده نمیشه، میشه یه قاعده. بعضیا میگن دو تا قاعده هست، فراغ عن العمل و تجاوز فی الاجزاء، طبق این بیان میشه یه قاعده. خواه نزد دیگه، فرض دیگه نزد، نشسته این بنده خدا حالت نماز به هم نزده، تسبیح گرفته داره تسبیحات میفرسته، بعد یه مرتبه ما سلام دادم، باید فراغ و تجاوز اینجا جاری میشه چون داخل. خب اینجا باید بحث کنیم منظور دخول در غیر چیه؟ آیا مشغول عمل دیگر شود یا نه فصل معتدن به، همین که فاصله معتدن به بیفته، یه فاصله که بیفته همه رو بحث میکنه. شنو مثلا میگه اک الله اکبر، طرف میگه اک، مثلا میگه اکبر، یادش میاد الله رو گفته یا نگفته، یا نه همین اسم به قول معروف صابونش اکبر بوده، مثلا نماز یاد اجارهش بوده میخواد صابونه رو بده گفته اکبر، شک میکنه. میگه شک دیگه. آقای قرائتی میگفت که این علما چرا به این بحثا میپردازن؟ بحث شک بین 3 و 8 طول تاریخ یه نفرم شک نکرد. این گفت من فردا شک کردم، یعنی مرسی تفسیر میرفتم گفت من خودم فردا شک کرده بودم. گفتم بیا این شک. خب آقای پیش میاد دیگه، اونا هم بالاخره همه رو بگن دیگه. آره خودش هم گفت اومد. و فل موثقته، بالای موثقته بنویسید ل محمد ابن مسلم، چون بعدن هی میگه موثقه محمد ابن مسلم، موثقه محمد ابن مسلم با اینکه اینجا نگفته. و فل موثقته کل ما شککت فیه، هر چیزی که شک کنی تو در اون چیز، مما قد مضا، اونی که گذشت، فمزهی بگذر، ادامه بده، تکرارش نکن، فمزهی کما هوا، ادامه بده همون جوری که بود، دیگه دستکاریش نکن. خب در این موثقه الان خروج فقط شرط شده، مما قد مزا، هاذه الموثقه ظاهرتون فی عدم اعتبار دخول فی الغیر، در این موثقه داخل شدن در غیر اصلا شرط نشده. و فی موثقه ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکوک لیس، الان فی غیره تو این روایت معناش چیه؟ ها؟ خب یکی برداشت همینه. خب بعضی میگن غیر اون شی، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، جزئی از اون. دو احتماله. طبق یه احتمال فقط بعد فراغ این قاعده جاری میشه، در حین وضوء این قاعده جاری نمیشه. طبق یه احتمال در حین، مثلا من میخوام سرمو مس بکشم، یادم من اصلا صورتمو شستم یا نشستم به نیت وضوء، قبل صورتمو شسته بودم، الان که نگاه میکنم تابستون دیدی تو صورت میشوریم و دستا صورت خوش میشه، نمیدونم شستم یا نشستم، اینجا رو شامل نمیشه. کی شامل میشه؟ زمانی که مثلا وضوء تموم شده بود داشتی میرفتی اه من صورتم شستم، یا نه فقط دستامو شستم و ماسک کشیدم من صورتمو نشستم. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، چرا؟ انما الشک اذا کنت فی شیء. باز این قسمت آخره روایت صحبت آقای اسدالله رو تسلیم میکنه، شک که تو موقعی ترتیب اثر میدی که تو شی باشی. خب معناش این میشه که قد دخلت فی غیرهی میخوره به وضو، این داخل در چی شده باشی؟ غیر وضو، یعنی از وضو فارغ شده باشی. با اینکه از صدر روایت همین که شما گفتیه، انما شکو زمانی به شک ترتیب اثر داده میشود که کنت فی شیئن لم تجزه، عبور نکن تو آن شی را، تو نباید اون شی رو عبور کنی. به این صورت معنا کردم جمله خبریه، به صورت انشاء معناش کردم، ولی معنای خبریش میره که فی شیئی ای که این چنین صفت دارد عبور نکرده باشی تو. خب میدونم داره میگه اذا کنت فی شیئا، جزءش
از این نماز خارج
نشده باشه، نمیشه معنی کنه. خب از این نماز اشکال نداره، فعلا تو داخل دیگری ما کار نداشتیم که، بحث این بوده که آیا خروج از جز به جز رو میگه یا خروج از نماز رو کلن میگه. خب نه، این که میگیم یعنی که از این فارغ شده باشی، این در مقابل چی گفتیم؟ در مقابل خارج شدن شیئی به شیئی. سوال ما این بود که دخلت فی غیرهی ضمیر به چی برمیگرده؟ اگه ضمیر به شیء برگرده معناش اینه که داخل اجزای عبادت هم این قاعده شامل می شود. اما اگه ضمیر به فی غیرهی به وضو برگرده دیگه داخل شامل نمی شود. بعد فارغ شدن شک کنی تای روایت تسلیم میکنه، میگه اگه داخل در اون عمل شک کنی فایده ای نداره، باید اعاده کنی، باید برگردی درستش کنی. شکت کجا ترتیب اثر نمیدی بهش؟ اونجایی که از عمل فارغ شد. همونجا رو هم باز میتونیم اینجوری معنا کنیم، انما الشک اذا كنت في شيء اي في جزء لم تجز جزء، در حالی که اون جزء عبور نکرده باشی همش معنا میشه. ظاهر و صدر حاضر الموثقته کل اولیین، دو تا روایت اولی چی میگن؟ باید داخل شده باشی، خارج شده باشی و داخل شده باشی. قد دخلت فی غیرهی و ظاهر و عجزها، اما ظاهر تی این روایت کس سالسته، هم که عربپور گفت یعنی که فقط از این فارغ بشی ملاکه، داخل شدن در بعدی ملاک نیست. حاضهی تمام و ما وصل الینا من الاخبار العامته، بالا العامته بنویسید. از چه جهت این اخبار عامن؟ الان روایت اولی عام هست نیست؟ اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، این عامه دیگه. میخواد معامله باشه، میخواد عبادت باشه، عبادت میخواد صلات باشه، میخواد وضو باشه، میخواد حج باشه، میخواد صوم باشه، هر چی باشه. اما دومی چیه؟ کل زیلش. سومی چی؟ عامه. چهارمی چی؟ اینم زیلش. بالای عامه بنویسید، یعنی این اخبار، متوجه شدی ابراهیم؟ یعنی این اخبار اختصاصی به باب خاصی مانند عبادات یا معاملات یا باب خاصی در عبادات مانند صلات ندارن، بلکه در تمام اعمال جاری می‌گردند. زیرا روایت اول و روایت سوم عام می باشن و روایت دوم و روایت چهارم اگرچه در مورد صلات و وضو وارد شده اند، ولی ذیل آن روایات یک قاعده عام را متذکر می شوند. خب اما یه روایاتی هم هست که خاصه، اختصاص به صلات داره، اختصاص به غسل داره، اصلا قاعده عمومی هم توش ذکر نشده. و ربما یستفاد العموم، برای عموم می‌نویسید، از باب القاء خصوصیت. عبارت کتاب: ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد فی المورد خاصته، از بعضی از روایاتی که در مورد خاصی وارد شده. بله، فی المورد خاصته، فی الموارد خاصته، مثلا در خصوص صلات وارد شده است یا در خصوص طهارت وارد شده است. خب عبارت کتاب مثل قوله علیه السلام فی شک فی فعل صلات بعد خروج وقت. خب الان این واقعا این شک در فعل صلات بعد خروج الوقت عبارت شیخ انصاری ظهور در چی داره؟ نه ظهور در این داره که فعل صلات ظهور در این داره که انجام دادم یا ندادم یا صحیحا انجام دادم یا ندادم. ظهور شیخ عبارت شیخ اینه. حالا عبارت روایت رو ببینید. من قوله علیه السلام ان کان بعد ما خرج وقتها، بعد از اینکه وقت نماز گذشت، فقط دخل حائلون، یعنی فاصله زیادی پدیدار شد، فلا اعادته. خب این فلا اعادته ظهور در چی داره؟ انجام داده یا نده؟ انجام داده دیگه. اول روایت چی میگه؟ ان کان بعد ما خرج وقتها، این مجمله، میگه وقت نماز خارج شد، بعد طرف شک میکنه در نماز. خب این دو تا احتمال داره، شک میکنه در اینکه نماز خونده یا نخونده، شک میکنه در اینکه نمازی که خونده مثلا رو به قبله بوده یا نبوده. اما ذیل روایت که داره میگه فلا اعادته، ظهور در این دارد که یعنی خونده، اصلش رو آورده، پس در نتیجه در صحتش شک دارد. اما احتمال هم داره کسی فلا اعادته رو بگن با مسامحه، اعاده نمیخواد، یعنی فرض بر این میذاریم که خوندی، تکرار لازم نیست. بالای عبارت فقط دخل حائلون الان از این چجوری عمومیت استفاده میکنه آقای ابراهیمی؟ این که داره میگه تو نماز دیگه. بالای فقط دخل حائلون میمیسید گفته میشود در این روایت ملاک این است که از فعل گذشته فارغ شده باشد و فاصله زیاد افتاده باشد، خواه آن فعل گذشته عمل صلات باشد و خواه غیر عمل صلات باشد. من خودم روایت اینجوری معنا میکنم، چه بیان شکنساری دارم میگم. به نظر من منظور از حائل عارضه، منظور از دخله هم عرضه. خیلی این تعبیر ما زیاد تو روایت داره. اینجوری میشه ان کان بعد ما خرج وقتها، بعد از اینکه وقت نماز گذشت پس عارض شود یک چی؟ یک شبهه، یک مانعی، فلا عادتا. اصلا این اون به معنای فاصله زیاد افتاد نیست. قوله علیه السلام کلو ما مزا من صلاته کرد و طهوره کرد، هرچی از نمازت گذشت، از طهارتت گذشت، فذکر تهو، بعد تو یادت بیفته، تذکرن یادت بیفته، اونم یاد افتادنی، یعنی واقعا یادت بیفته، فمزهی کما هو، بگذر همون جوری که بود، دیگه نیاز نیست برگردی چیکارش کنی؟ تصحیحش کنی. خب یعنی شامل عمدن میشه که میونه که گذشت، که یادت هم افتادا، این فقط شامل چیز نیست که، میگه هر چیزی گذشت بعدم یادت بیفته لازم نیست اعادش کنی، این فقط شامل شک نمیشه که. من خب نداره دیگه، بذار بعد اینکه بحثایی که بحث میشه در مورد همینه، آیا این فقط حالت شک متساوی طرفین شامل میشه یا نه جایی که طرفم بعدن التفات پیدا کنه هم چی میشه؟ آقا نماز تو خوندی تموم شد، بعد از اینکه نماز تموم شد بعد یادت میفته که او من تو رکعت دوم تشهد نخوندم، یاد چکم افتاده، یاد بدهکاری افتاده بودم نخوندم، نماز تموم شد، بعد این گفته آخر نماز سلام ندیدی، چرا گوشی زنگ خورد کنارت بود حواس برش داشتی صحبت کردی، بعدن یادت افتاد، یادت افتاد که سلام ندادی، این شده باید شاملش میشه دیگه. ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن، یادت بیفته اونم یاد افتادنی، فهم زهی کما هو، بگذرم اونجوری که بود دیگه، اذیت نکن خودتو. من نگاه نکردم. و قوله علیه السلام فی من شک فی الوضو بعد ما فرغه، بله همه رو شامل میشه دیگه، اگرچه لغت طهور ظهور در طهارت مائیه داره اما همه رو شامل میشه دیگه مطلقا. و قوله فی من شک فی الوضو بعد ما فرغه، این الان معلوم روایت قبلش قبل داشته در مورد جایی که شک در وضوع کرد، بعد اگر وضوع چی شد؟ فارغ شد. بعد میگه نمیدونم من دست راستم شسته بودم یا نشسته بودم، اما میگه بگذر، به خاطر اینکه اون موقعی که تو وضوع میگرفتی حواست از الان بیشتر قطعا جمع بود، چون مشغول عمل بودیم، دیروز سوزی داده بودم. هوه اون مکلف هینه یتوضعو از کرو منهو، او در هنگامی که وضوع میگرفت هوشیارتر بوده است از اون زمانی که چی؟ شک داشته است. هینه یشکو. بعد مرحوم شیخ میگه لعل المتتبعو یعصرو علا از ید من ذالکه، که پاورقیتون گفته چند روایت دیگر معرفی کرده، میگه این روایت هایی بود که در مورد قاعده فراغ و تجاوز وارد شده، اگه کسی تحقیق کنه شاید به روایت های بیشتری هم برسه. و حیثو ان مضمونها لا یختص بالطهارت و صلات، مضمون روایات به صورت کلی که میبینیم اختصاص به طهارت و صلات فقط نداره، بل یجری فی غیرهما کالحج فالمناسب الاهتمام فی تنقیح مزامینها، اونی که مهمه ما سعی و تلاش کنیم که مضمون این روایات رو تشریح کنیم، توضیح بدیم و دفع ما یوتراء من التعارض بینها، مثلا همین روایتی که الان اول چیز بحث کردیم، روایت موثقه ابن ابی یعفور میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء، یا الان روایت ها دو دسته مگه نشد، یه عده میگن خروج از شیء کافیه، یه عده میگن نه خروج کافی نیست، باید خارج بشی و داخل در جزء بعدی هم بخوینه، اینو نه با هم تعارض دارن که. و دفع ما یوتراء، ما یوتراء یعنی اونی که به ذهن میرسد، اونی که تو مرحله اول به نظر میرسد، من التعارض بینها فنقول مستعینا بالله فانه ولی توفیق، بعد ما با توکل بر خداوند متعال و درخواست کمک از خدا اینو شروع میکنیم. ان الکلام یقع فی مواضع، الموضع الاول ظاهر اولیش داره میگه خروج شرطه، دخول هم شرطه. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی از اون شیء خارج شدی داخل در غیرش شدی دیگه. اما ذیلش چی میگه؟ انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، میگه که شک کجا بهش ترتیب اثر داده میشود؟ زمانی که داخل شیء باشی و ازش عبور نکرده باشی، مفهومش چیه؟ عبور کرده باشی دیگه به شک ترتیب اثر نمیدی. خب ذیل این روایت فقط عبور از این شیء رو شرط میدونه، دخول در جزء بعدی رو شرط نمیدونه. لذا میشه صدر این موثقه مثل دو تا روایت اوله که خروج و دخول رو شرط میدونه، اما ظاهر انتهای روایت مثل روایت سومیه که فقط خروج رو شرط میدونه. گرفته؟ ظاهر عجزها، عجز اون روایت، همین روایت، روایت های موثقه ابن ابی یعفور، صدر این روایت چی گفته؟ گفته اذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیرهی، این مثل کدام روایت میشه؟ میشه مثل دو تا روایت اولی. چون دو تا روایت اولی چی میگه؟ اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره. اما ظاهر تی این روایت میگه شک زمانی بهش ترتیب اثر میدی اذا کنت فی شیئا لم تجزه، داخل شی باشی هنوز فارغ ازش نشده باشی. این ظهور در این داره که خروج از شی برای این که به شک ترتیب اثر ندیم کفایت میکنه، دخول در غیر معنا نداره، نیاز نیست. الان گیرتون چیه؟ اما موضع اول، روی موضع اول علامت بزنید. ببینید این بحثش شیخ یه صفحه بیشتر نیورده، اما بحث داره، یعنی یه برگ آچار بیشتر باید بنویسید، لازم اینجا بنویسید جا داشته باشید، چون که غیر این باشه. ببین شیخ مثلا میگه که هیچ شیخ پله پله میکنه بحثو، همه رو فقط تلگرافی گفته و رد شده. حالا متوجه میشید که چقدر بحث به لحاظ توضیح نقص داره. ولی الموضع الاول علامت بزنید، بنویسید تحریر محل نزاع. یه لحظه با هم باشید. اینه دیروزم یه اشارت رو ما گفتم، امروزم اول بحث گفتم. در این روایات گفته که اذا شککت فی شیئن، کل ما شککت فیه، اذا شککت فی شیئن، تعابیر اینجوری آورده. سوالی که وجود داره اینه که منظور از شک در شی چیست؟ آیا منظور شک در وجود و پیدایش شیه؟ من نمیدونم رکوع رو اصلا آوردم یا نیاوردم. من اصلا امروز نماز خوندم یا نخوندم. من اصلا وضو گرفتم یا نگرفتم. یا منظور این نیست. منظور از شک در شی، شک در اوصاف شیه. میدونم نماز خوندم، شک دارم نمازم رو به قبله بود یا نبود. میدونم نماز خوندم، نمیدونم نمازم با وصف طهارت بود یا نبود. لذا منظور از اذا شککت فی شیئن، منظور اینه اذا شککت فی شیئن من جهتن، نه فی شیئن ای فی وجود شیئن. مرحوم شیخ در مرحله اول میگه ظهور این روایات، اصلا کسی بگه که من شک که در نماز دارم، منظور ظهور عرفی و لغویش اینه که یعنی در وجود و پیدایش شک دارم. احتمالم داره مراد این نباشد، احتمالم دارد که مراد چی باشد؟ شک در وصف صحت باشد. لذا تفاوتش در این میشه. اگه شما بگید این روایات ناظر به جاییه که شک در اصل شی بکنم، خب لذا ساعت 4 بعد از ظهر شک میکنم نماز خوندم یا نخوندم، و عادتم این بود همیشه اول وقت نماز میخوندم، میگه در یه اعاده نمیخواد. اما اگه شک در خود نماز کردم موقعی که دارم نماز میخونم، دیگه این روایات اونجا رو شامل نمیشود، چون قرار شد شک در شی شک در وجود شی باشد. اگه وسط نماز رکعت سوم یه دفعه یادم بیفته رکعت دوم رکوع رو آوردم یا نیاوردم، اینجا لازم نیست اعاده کنی. اما اگه شک کنم رکوع رو آوردم، به قدر لازم منحنی شدم یا نشدم، اینجا لازم دو مرتبه چیکار کنی؟ اعاده کنی، چون قاعده فراغ و تجاوز دیگه اینجا رو شامل نمی شود. فعلا با تحریر محل نزاع رو بنویسید. خب نه، ببینید شک در شی دیگه نمیشه. شک در شی یعنی شک در نماز. خب شک در رو، خب شی صلات، اینجا شی صلاته. اذا شککت فش فی شیئن ای فی صلاتن، اینجا نمیشه شک در خود صلات، میشه شک در شرطش، شک در جزءش. اشکال ما کلام گرفتیم تو دوزی خارجیم، اما مرحوم شیخ داره میگه همونجا اگه شک کنی که اصلا طهارت رو آوردی یا نیاوردی، اینجا قاعده فراغ و تجاوز شاملش میشه. اما اگه شک کنی که طهارتی که آورده بودی کامل بودی یا نبوده، دیگه اینجا شاملش نمیشه.
مثلا
نمیدونم مثل سر کشید. خب میدونم اینو بعد اینو بعدن ذیل موثقه ابن ابی عفور ایشون بحث میکنه، ما اینجا مجبوریم تذکر بدیم. میگه مثلا وضو امر بسیطه، امر بسیط شک در اجزاش معنا ندارد. نه دیگه، خود وضو امر بسیطه. بله نه شیخ، شما داری میگی چه میدونم الان، میدونم الان کسی که وضو گرفته شک میکنه این آبی که وضو گرفته بود این آب مباح بوده یا نبوده، شما میتونید بگید که شک کرده در یک جزئی یا شرطی شیعی. خب شیعی نمیگن که شیع وضو اینجا خانه ش... اصلا واقعا عرفا میگیم شیعه. این الان بگه اذا شککت فی شیئن یا اذا شککت فی الوضو، دو حالت بیشتر نداره که، یا در اتیان وضوه یا در صحت وضوه دیگه. اتیانش باشه یعنی اصلا پدیدار شد یا نشد، صحتش هم باشه که یعنی پدیدار شد اما نمیدونم صحیحا وقع املا. نگهتیم صلات وضو اونجا که شی معنا پیدا کنه، مباح بودن، مباح بودن آب برای شی زور در ذات داره دیگه، اوصافه که شی نمیگن که، مباح بودن آب که نمیگن شککت فی شی این که رو به قبله بودن چجوری شی میشه؟ حالته شی زور در ذات داره، حالته شی زور. ببین اگر یه نفر الان اگر یه نفر به شما بگه که من تو خونم 5 تا شی دارم، بعد میگیم خب چی داریم؟ میگه غم، غم و غصه، محبت، گرمای وجود. میگیم دمت گرم. شی نمیگیم که، ظهور نداره در شی. بله اون حرف اولتون درسته، ما شی رو مجموعه کامل یعنی صلات نگیریم، اونی که بهش شی صدق میکنه رو مثل رکورم بگیریم. اذا شککت فی شیئن ای فل فر رکو، از چه جهت؟ از این جهت وجد ام لا. اگه من رکعت سوم شک کردم که اصلا رکو رو آوردم و نیوردم، اگه شک در شی رو به معنای وجود بگیریم شاملش میشه، اما اگه شک در شی رو به معنای صحت بگیریم دیگه قاعده فراغ و تجاوز این شک شما رو شامل نمیشه، نمازت باطل، باید اعاده کنی.
وقتی که شکی در صحت بشه
که
در
وجود اجزا
برگرده که دیگه شما
نمیشه. خب این که نمیشه دیگه، وقتی مقابل هم معنا میکنیم اون میشه تحلیل ذهنی ما. بله از آن جایی که رکوع صحیح جزء نماز است، رکوع غیر این میشه جزء شرعی. ما فعلا وقتی میگیم وجود میشه وجود خارجی، نه جزء شرعی که میشه تحلیل ذهنی. خب نه دی وجود خارجی، این جزء شرعی نمیگن که، نگفته جزء شرعی که، گفته از شکاک نفی شیئن. خب میدونم رکوع رو آوردی، اونجایی که شکت اینجوری باشه رکوع رو آوردم درسته، اما شک دارم که از این وصف برخوردار بوده نبوده دیگه شامل نمیشه، چون شک در وجود شی ندارم.
نه مثلا شک در صحت صلات میکنیم،
خب میگیم که خب این نمیشه وجود صلات دیگه،
اینجا هم شک در وجوده چون شک در صحت صلات.
خب نیست دیگه،
شک در وجود رکوع
چرا دقت نمیکنیم؟ صلاتو که آوردم که وجود صلات که امر عرفیه، که اون که وصف صحت بخواد بهش زمینه بشه که شی نیست که. آقا من شک دارم نماز اصلا خوندم یا نخوندم، خب عرف میگه شک کرد در وجود و پدیدار شدن شی، اما اگه شک کنه که نمازی که آوردم برخوردار از وصف صحت بود یا نمیده، نمیگه شک در وجود شی کرده که، شما میه پسفندش اینو میچسبونی، شک در وجود شی به نام شرعی، خب شما اون صحت دیگه.
مواردی که شک در شرط نباشه و شک در جزء باشه اینجوری ها، شما شی رو به معنی صلات
نه نمیگیر. اینه قبول کردم، گفتم اینه، گفتم قبول
کردم،
اینه قبول کردم، خب اینه قبول کردم حرف شما رو که، اما معناش توسعه نیست. مثلا اول گفتم اون حرف اولتون درسته، شیخ هم قبول داره، هر چیزی که شک که در وجود شی معنا پیدا کند و قبول داره. حالا مثال کاملش صلاته، گفتم خدا مثال زدم رکعت سومم شک میکنم که اصلا رکوع پدیدار شده یا نشده، این هم میشه شکی در وجود شی. این میشه که وجود شی. اینا رو قبول داره. اما این که من شک در نماز دارم، میدونم نماز خوندم، اما از آن جهت که نماز صحیح است یا صحیح نیست بگیم شک در وجود شیء شرعی دارن، حالا میشه شک صحت دیگه. دو چیز یه چیز جدا که نیست که. لذا منظور وجود یعنی پدیدار شدن، منظور صحت یعنی پدیدار شده، اما شک هم از جهت دیگری است. مثل وصف کمال، وصف چی؟ صحت و لوازمی که داره. خب میدونه این که نماز بود یا نبود، عرف به خاطر عرف به ما هم عرف نمیگه، عرف به لحاظ متشرعه داره میگه، نگه عرف به ما هم عرف این حرفو بزنه که نماز بوده که. لذا در بحث صحیح و عام که تو اصول میخوندید میگفتن یه نفری که مشغوله اینه که داره اجزای الان یه نفر نماز میخونه، نیت نکرده، تکبیرت الاحرام نگفته، قشنگ رکوع میره، سجده میره، اذکارو میگه، عرف میگه نماز میخونه، درسته؟ متشرعه میگن که نماز نمیخونه که. اما عرف اگه به تکبیر نخونده میگه این داره نماز میخونه، اما نماز بدون تکبیرات الاحرام میخونه، نمازش باطله، نمازش صحیح نیست. لذا توی قائله به صحیح هم میگفتن به این نماز میگن، اما نماز باطل میگن، نماز صحیح نمیگن. عنوان نماز به محبه نماز برای ساده هست. مثل تحریر محل نزاع، مثل بحث در مورد این است که مراد از عنوان شک که در اخبار مذکور عقص شده است چه می باشد؟ نقطه ویلگول بذارید. آیا مراد از آن شک در وجود و پیدایش شیء است، مثلا بعد از نماز یا بعد از فارغ شدن از محل قرائت شک می کند که آیا نماز خوانده است و آیا قرائت را به جا آورده است یا خیر؟ علامت سوال بذارید. و یا مراد از آن شک که در صحت آن شی می باشد که انجام شده است، مثلا در آوردن شرطی یا جزئی شک نماید، مانند این که بعد از نماز یا در اثناء نماز شک نماید که آیا سوره حمد را به صورت صحیح خوانده است یا نه، و یا شک نماید که در هنگام صلات رو به قبله بوده است یا نه. علامت سوال بذارید. ببینید، باید مشخص بشه این روایاتی که میگن اذا شککت فی شیئن من الوضو، آیا منظور اینه که شک کردم در یه شیئی از وضو، یعنی شک کردم در این که اصلا به جاش آوردم یا نیاوردم، اصلا دست راستم رو شستم یا نشستم، اصلا مسح پا مسح سر انجام دادم یا نه الان برای خود شما اتفاق نیفتاده مسئله سر. به دوستت میگه که سرم خیسه، نمیدونی. اینو میگه. اگه شما گفتید در این روایات منظور از شک در شی، شک در وجود و پدیدار شدن است، نتیجهش این میشه که اگه شک کردم که مسح سر رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم، قاعده فراغ و تجاوز میگه بگو وجود صحیحه، دیگه اعاده وضو لازم نیست، یا لازم نیست برگردی مسح سر رو انجام بدی. اما اگر منظور از این روایت این نباشه، منظور روایت این باشه که اگه شک کردم در صحت شی، معناش اینه باید اصل اتیانش مفروغ عن باشه. میدونم مسح سر انجام دادم اما نمیدونم. الان مسح سر انجام بدی، اگه این آب وضو به پیشونتون برسه، مسح سرت باطله دیگه. من نمیدونم موقعی که مسح سر کشیدم صحیحا انجام دادم یا ندادم. الان مطابق فتوای امام اعظم رهبری مسح پا چجوریه؟ از نوک انگشت، بعد یکم زیر انگشت رو بگیری. این برآمدگی انگشت که زیر ناخونتونه اونجا از اون قسمته. غالبا هم مقلد آقا حسن عمل نمی‌کنن، نمی‌دونن. ببینید از روی پا نیست، از نوک انگشته. خب الان شما بعد از سالیان سال یه دفعه شنیدی که اینه، شک می‌کنی. از فردا که وضو می‌گیری حساسیت برات درست میشه. وضو گرفتی رفتی شروع به نماز، خب نماز بخونی، میدونی مسح پا کشیدی ها، اما نمیدونی از نوک انگوش بوده یا نبوده است که طبق نظر ایشون صحیحا واقع شده باشد یا نشده باشد. باید مشخص بشه قاعده فراغ و تجاوز این روایات کدام رو شامل میشود. اگر منظور شک در شی، شک در وجود شی باشد، اینجایی که شک کنم مسح پا صحیحاً بوده یا نبوده، وضوم باطله، باید برم اعاده کنم. کاری با بدتر از اون تعبد دیگه، هر چی باشه. ببینید ما میگیم این روایات چی میگه. اصل اولیه این است که شما چه شک در وجود شی کنی، چه شک در صحت شی کنی، باید اعاده کنی. درسته؟ استصحاب چی میگه؟ عدم اتیانه صحیحاً، عدم وجوده. قاعده فراغ و تجاوز میخواد بیاد اینجا حاکم بر استصحاب بشه، استصحاب بزنه کنار، یه جاده برای شما باز کنه تو شریعت. بعد مشخص بشه حدود این جاده چقدره. اگر حدود این جاده این بود که شک در وجود شی داشتی، من اشاره به حسب مصلحتی و حسب حکمتی میگم اعاده نکن، دیگه شامل اونجایی که شک در صحت شی داریم نمیشه. اینم که اسوا و حالا نمیشه درک عقلی منو، شما عقلم توانای درک ملاکات و مناطات احکامو نداره. باید حجت شرعی داشته باشم دیگه. بذار حالا ان شاءالله این چیز اولو فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب